که در برابرش هستم کتاب‌هایی نوشته که بیشتر از 70 میلیون نسخه از اونها فروش رفته. اون یکی از نویسنده‌های سوپ جوجه برای روحه. از جمله کتاب‌های دیگه اون میشه به عامل علایدین و جرأت برد داشته باشید اشاره کرد. اون مرجع اصلی در زمینه اعتماد به نفسه. جک کنفیلد، به برنامه مایک لیتمن خوش اومدی.
سلام مایک، خوشحالم که در این برنامه هستم.
جک، من به شدت طرفدار همه آثار تو هستم.
متشکرم.
امشبم خیلی ممنونم و قدردانم که همراه تو هستم. میخوام از جلوی یک میز غذاخوری که کتابهای تو روی اون چیده شده جلو بریم و یکی یکی به اونها بپردازیم. مثل جرأت برنده شدن داشته باشید، عامل علایالدین و اعتماد به نفس. بعدم وقت داریم که به سراغ سوپ جوجه بریم.
بسیار خوب.
اعتماد به نفس و حد اکثر کارایی دوره آموزشی فوق‌العاده‌ایه که اطلاعات خیلی خوبی در خودش داره. میتونی کلیت اعتماد به نفس رو برامون باز کنی و در این مورد صحبت کنی که چرا اینقدر برای رشد شخصی مهمه؟
چیزی که ما متوجه اون شدیم اینه که اعتماد به نفس در اصل مثل جتونایی که در شرط بندی از اونها استفاده میشه. اگه جتونای زیادی داشته باشی و بخوای شرط بندی کنی، بیشتر حاضری که بدون تسلیم شدن بازی کنی. پس اگه من 100 جتون داشته باشم و تو 10 جتون داشته باشی و در حال انجام یه شرط بندی یکسان باشیم و مهارتمون در بازی هم مساوی باشه، اگه تو روی 10 جتون شرط ببندی و ببازی، از بازی بیرون میری. اگه من روی 10 جتون شرط ببندم و ببازم، هنوز 90 جتون برام باقی مونده. کاری که میخواییم بکنیم اینه که سطح اعتماد به نفسمون رو بالا ببریم تا حاضر به خطرپذیری بشیم. میدونی برای مثال وقتی مسئله فروش مطرح باشه، باید آماده ی پذیرش خطر باشیم تا از کسی درخواست کنم چیزی رو بخره. اگه در یک جلسه ی حلقه کیفیت باشم، باید آماده که پذیرش خطر باشم تا نظراتم رو با دیگران در میان بذارم. اگه حاضر نباشم که برم و درخواست سرمایه برای کارم بکنم، اون وقت نمیتونم به اندازه کسی که حاضر به این کار موفق باشم. پس اعتماد به نفس به من این اطمینان رو میده که بتونم از جواب رد شنیدن جون به در ببرم.
خیلی خوب، قبل از اینکه بخوام سوال بعدی رو ازت بپرسم، از همکارم میخوام که سری به زندگی نامت بزنه و رزومه ای که از تو آماده کرده رو برامون بخونه. موافق هستی یا نه؟
کاملا.
خیلی خوب، بس میریم میشنویم.
یکی از سرشناس‌ترین نویسندگان و سخنرانان آمریکایی در زمینه موفقیت است. او که در سال 1944 متولد شده است، علاوه بر کتاب‌ها و سمینارهای بسیار موفقش، بیشتر شهرت خود را مدیون مجموعه سوپ جوجه برای روح است. طرح این مجموعه در سال 1990 به ذهن جک کنفیلد و مارک ویکتور هانسن رسید و طی 3 سال 68 داستان برای این کتاب گردآوری کردند. موفقیت فوق‌العاده کتاب اول باعث تداوم این مجموعه شد و تا به حال 124 جلد آن منتشر شده که به 47 زبان و با شمارگان بیشتر از 100 میلیون نسخه به چاپ رسیده است. کنفیلد پیش از آغاز نویسندگی و سخنرانی معلم مدرسه بود و سپس 2 سال همراه با دبلیو کلمنتستون کار کرد که به گفته خود کنفیلد سرآغاز و عامل رشد و شکوفایی او شد. او در سال 1978 عنوان جوان برجسته سال را کسب کرد. هرچند که کنفیلد زمینه‌های مختلف موفقیت فردی، خانوادگی، مالی و کاری را در کتاب‌ها و سمینارهایش آموزش می‌دهد، اما عمده اعتبار او به خاطر تأکید بر تأثیر اعتماد به نفس بر موفقیت و آموزش‌هایش در این زمینه است. شرکت‌های بزرگی مثل مایکروسافت، هوندا، فدرال اکسپرس، زیمنس، سونی و زیراکس از همکاری جک کنفیلد به عنوان سخنران و مدرس بهره بردند.
این اینجا برنامه مایک لیتمنه و در کنار من جک کنفیلد بزرگ قرار داره و من میخوام یک سوال خیلی مهم ازش بپرسم. سوال بدیهی من از تو اینه که جک، چطور اعتماد به نفسمون رو بالا ببریم؟
مایک، این موضوع انقدر مفصله که در یک سمینار 8 ساعت هم به اون نمیشه پرداخت، اما بذار سعی کنم چند نکته رو در اینجا براتون بیان کنم. اولین چیز اینه که مایک، باید 100% مسئولیت زندگیمون رو بپذیریم. ما همه اینطور بزرگ شدیم که سعی کنیم تقصیر رو به گردن کسی دیگه بندازیم، چه مادر، چه پدر، چه اقتصاد و چه حزب و این حزب و اون حزب، مهم نیست چه کسی. مشکل اینه که وقتی این کار رو بکنید، در نهایت حس میکنید که کنترل زندگیتون به دست شما نیست. پس وقتی در زندگیتون مسئولیت میپذیرید، اون وقت میتونید شروع کنید به در اختیار گرفتن کنترل اون بخشایی که مشکل داره. ما فرمولی داریم که میگیم ر به علاوه واو میشه نون، یا مساوی با نون. یک رویداد داریم، یک واکنش داریم و بعد به یک نتیجه میرسید. بیا به عنوان مثال فرض کنیم که من به یکی از شنوندگان این برنامه بگم تو احمق‌ترین آدمی هستی که من در تمام عمرم دیدم. فکر کن وقتی که این رو میشنوه، باید در درونش به اون جواب بده. ممکنه بگه ای وای، او حتی تا به حال منو از نزدیک ندیده، چطور به این سرعت این موضوع رو فهمید؟ در این صورت اعتماد به نفسشون پایین میده. خب اگه هم بگه خب کنفیلد که در واقع من رو نمیشناسه، من خیلی هم آدم فوق‌العاده‌ای هستم، در این صورت اعتماد به نفسشون بالا میره. چیزی که متوجه شدیم اینه که مهم نیست مردم به شما چی میگن یا با شما چی کار میکنن، مهم نیست که شرایط اقتصادی چطوری میشه، مهم نیست که رئیستون چی کار میکنه، مهم نیست که فرزندتون چی کار میکنه، مهم اینه که شما در پاسخ به کاری که میکنید چه جوابی میدید و اینه که نتیجه شما رو ایجاد میکنه.
درسته.
بذار یه مثال از کسب و کار برات بزنم.
آره، فوق العاده است.
ببین مایک، من دوستی دارم که در دوران رکود اقتصادی چند سال قبل نمایندگی فروش لکسوس رو داشت. این اعتقاد رو هم داشت که شرایط اقتصادی مهم نیست، واکنش او مهمه. پس تصمیم گرفت که باید کاری متفاوت انجام بده. اگه همون واکنش رو نسبت به رکود نشون میداد، ورشکست میشد، مردم دیگه به نمایندگی اون نمی اومدن. پس کاری که انجام داد این بود که از خودش پرسید کسانی که پول خرید ماشینای من رو دارن کجا هستند. اما جوابی که گرفت این بود که اونا در زمینای چوگان هستند، اونا در باشگاه‌های تفریحی هستند، اونا در محل‌های قایقرانی هستند. پس 5 نفر از فروشندگانش رو برمی‌داشت و یه ناوگان کوچیک از ماشینا رو به راه می‌انداخت و به باشگاه‌های تفریحی محلی می‌رفتن و می‌گفتن چه کسی می‌خواد با یک LS 403 رانندگی کنه. هر می‌گفتن چرا که نه، کمی رانندگی می‌کنم. بعد اون می‌گفت چرا ماشین رو برای یک هفته قرض نمی‌گیرید، ماشینتون رو در مغازه ما بیارید، اون رو اونجا بذارید و یکی از ماشینای ما رو بردارید و ببرید، ما هم از گواهی نامتون یک کپی میگیریم که بتونیم پیداتون کنیم. مایک، کسانی که ماشین رو برده بودن بعد از یک هفته که وقتشون تمام میشد برمیگشتند و فکر میکنی اکثرشون چیکار میکردن و چی میگفتن؟ امکان نداره، نمیخوام از روندن اون دست بکشم، این ماشین جدید رو واقعا دوست دارم. مطمئنم که همه شنونده‌های این برنامه این تجربه رو دارن که از ماشین قدیمیشون پیاده شدند، توی نمایندگی داخل یه ماشین جدید نشستن و اون رو به طور امتحانی روندن و بعد به ماشین قدیمیشون برگشتند. ناگهان ماشین قدیمیشون دیگه به خوبی قبل به نظر نمی رسید و حالا می دونید که یه ماشین بهتر چطوری سواری می ده. پس این فروشنده یه ماشین باید کار متفاوتی انجام می داد و قربانی نمی شد. در نتیجه این کار در دوران رکود خیلی بیشتر از زمانی فروش کرد که منتظر مون تا مردم به مغازش بیان.
بیا کمی همینجا روی بحث خطرپذیری بمونیم، چون این رو فهمیدم که مسئله بزرگ برای اینکه رشد کنی و پیش بری اینه که خودت رو آسیب پذیر کنی. آیا تو هم به همین موضوع به عنوان یک عامل کلیدی برای پیشرفتن رسیدی؟
بله، البته باید خطر کنیم و هر بار که کار متفاوتی انجام میدیم در 3 زمینه میتونیم خطر کنیم. میتونیم در رفتارمون خطر کنیم که اون چیزیه که میگیم و انجام میدیم. میتونیم در تصوراتمون خطر کنیم که با تصور کردن تصاویر جدید مایک. هر بار که این کار رو میکنیم این خطر رو میپذیریم که نتیجهی بگیریم که برامون آشنا نیست. پس باید خطر از دست رفتن راحتی و آرامشمون رو بپذیریم. چیزی که بیشتر افراد رو گیر میندازه و جلوی حرکتشون رو میگیره و دلیل این که بیشترشون موفق نمیشن اینه که حاضر نیستن راحتی و آرامششون رو از دست بدن. امتحان کردن یه رفتار جدید باعث از دست رفتن راحتی میشه، مثل امتحان کردن یه راه جدید برای رفتن به خونه است، یا استفاده از یک روش خاتمه فروش که پیشتر از اون استفاده نکردیم در برابر یک مشتری مهم. اما علتش اینه که نمیدونیم چه اتفاقی میافته. اما چیزی که میدونیم اینه که اگه باز هم کاری که همیشه انجام دادیم رو انجام بدیم، باز هم اون چه همیشه دریافت کردیم رو دریافت خواهیم کرد. اگر از چیزی که دریافت میکنید راضی نیستید، باید رفتارتون رو عوض کنید.
پس حالا کسی رو داریم که داره از محدوده ی آسایشش بیرون میاد، اما اطرافیانش مسخرش میکنن، به اون غر میزنن و به اون میخندن. اون چطور باید اونقدر متمرکز بشه یا ناراحتی که احساس میکنه اونقدر زیاد بشه که از میون این فشار بیرونی پیش بره؟
ها درسته. میدونی مایک، دو کار هست که میتونی انجام بدی. یکی این که درباره یک کسانی که حمایتت نمی کنن به موضوعی پی ببری و از خودت بپرسی اون به راستی از اون دست افرادیه که می خوام با اونا معاشرت داشته باشم، آیا اونا برای رسیدن به سطح بعدی موفقیت کمکم می کنن؟ درباره گروه های مغز متفکر صحبت کردیم، درباره گروه های حمایت مثبت صحبت کردیم، رابرت چولر درباره ممکن اندیشان صحبت می کنه، کسانی که فکر می کنن هر چیزی ممکنه. پس یکی از اولین چیزهایی که باید انجام بدید اینه که تصمیم بگیرید چه جور افراد و تأثیراتی رو میخواید دور و برتون باشه. سه جور تأثیر هست که میتونه دور و بر شما باشه. میتونید با مردم معاشرت کنید. برای مثال در محل کارتون اینا افرادی هستن که با اونا رو در رو صحبت میکنید. میتونید تحت تأثیر کتابهایی که میخونید، برنامه‌های تلویزیونی که میبینید، رادیویی که گوش میدید و روزنامه و مجله‌ای که میخونید قرار بگیرید. بعد هم سمینارهایی هست که در اونا شرکت میکنید. پس در کل میخواید شروع کنی به پر کردن دور خودت و القا کردن به خودت با انرژی مثبت تعالی بخش، مثل همونایی که خودت به میدون میاری. همچنین جدیدترین کتابهای بهبود شخصی رو بخون و در سمینارهای مناسب شرکت کن. ببین مایک، اولین جواب به سوالت اینه که بخشی از اون فشار منفی رو با تصمیم در این مورد که با چه کسی معاشرت کنی و چه چیزی در دور و برت داشته باشی از بین ببر. شماره دو اینه که شبها وقتی تنها هستی و صبحها همون ابتدای روز که بیدار میشی در ذهنت تمرین کن. چیزی که میخوای انجام بدی رو تمرین کن. به جای نگران بودن در این باره که واکنش افراد چه خواهد بود، نگران این باش که رفتار تو چه خواهد بود. پس وقتی که در زندگی واقعی ببینی که در اون شرایط قرار گرفتی، دیگه متوجه دور و اطرافت نخواهی بود. به عنوان مثال، یک فوتبالیست خوب به 80,000 نفری که در جایگاه تماشاچیان هستند گوش نمیده. فوتبالیست وسط میدون بازی رو انجام میده که در ذهن و در میدان 50 بار اون رو تمرین کرده. این تنها چیزیه که روی اون داره تمرکز میکنه.
یعنی داری میگی که محو کارش
میشه. دقیقاً محو کارش میشه.
بیا درباره چند تا از موضوعهایی صحبت کنیم که در دوره آموزشیت به نام اعتماد به نفس و حد اکثر کارایی به اونها اشاره شده. اعتماد به نفس و حد اکثر کارایی زندگی من رو عوض کرده و میدونم به هر کس دیگه هم میتونه کمک کنه. تو درباره این موضوع صحبت میکنی که جهان به عمل پاداش میده. میتونی یک کم بهمون توضیح بدی؟
بله دقیقاً. در اصل تا وقتی که افراد درخواست نکنن هیچ اتفاقی نمیافته. من در سمینارهایی از این تجربه استفاده میکنم که یک اسکناس 100 دلاری رو بالا میگیرم. بعد میگم اگه این 100 دلاری موجود باشه که هست، چه کسی اون رو میخواد؟
من میخوام.
البته الان همراهم نیست. همه در سالن دستشون رو مایک بالا میبرن.
آره.
همینطور اون رو در دست نگه میدارن و بالاخره میگیم هیچ کسی این رو به راستی نمیخواد. بعد از یکی دو دقیقه کسی از روی صندلیش بلند میشه و جلو میاد و توقع داره اون رو به اون بدم. این کار رو نمیکنم. آره، بالاخره باید بالا بپره و اون رو از دست من بگیره. بعد به حضار میگم در اینجا فیلیپ چه کاری رو متفاوت با همه شما انجام داد؟ جواب اینه، از روی صندلیش بلند شد و دست به عمل زد. آره، خیلی از افراد استفاده از جمله های تاییدی، هدف گذاری، تجسم و همه این چیزها رو یاد میگیرن. اینا همه خیلی مهم و قدرتمندن. اما یک برنامه خوب بدون عمل جواب نمیده. با این وجود حتی اگر یک برنامه بد داشته باشید اما دست به عمل بزنید، باز هم میتونید خیلی بیشتر از یک نقشه خوب بدون عمل پیش برید. همیشه میگیم جهان به عمل پاداش میده نه به تفکر. در کل لازمه که کاری بکنیم، چون مردم بیش از حد فکر میکنن و بیش از حد آماده میشن.
درسته. خب خیلی جالب بود. تو درباره این موضوع و این جمله هم صحبت میکنی که من کافی هستم، اینو بهمون توضیح بده.
بزرگترین چیزی که جلوی رسیدن اکثر افراد رو به موفقیت میگیره اینه که فکر میکنن در بعضی موارد کافی نیستند. به اندازه کافی زرنگ نیستند. به اندازه کافی با تجربه نیستند. به اندازه کافی آشنا ندارند. و به اندازه کافی خوش لباس نیستند و همچنین به اندازه کافی سرمایه ندارند و از این قبیل حرفا. تا وقتی که چنین اعتقادی دارید هرگز دست به عملی که نیاز دارید نخواهید زد، چون احساس میکنید که هنوز در زمینه کافی نیستید تا دست به عمل بزنید. میدونید مایک، راه کافی شدن اینه که عمل کنید و از تجربتون درس بگیرید. یکی از استادای من کسیست به اسم جیم رون که مطمئنم با او آشنا هستی.
بله دقیقا.
دقیقاً بله. مون گفته باید هدفهایی تعیین کنید که به اندازه کافی بالا باشه تا در روند رسیدن به اون هدفها تبدیل به کسی بشید که ارزش بودن داشته باشه.
بله.
میدونی مایک، میلیونر شدن خیلی تأثیری نداره. من بارها این کار رو کردم و میتونم این رو بگم که داشتن یه خونه و یه ماشین که مرتب خراب نمیشه خیلی خوبه. اما مسئله مهمتر اینه که برای میلیونر شدن تبدیل به چه کسی شدم. مجبور شدم یاد بگیرم که چطور بر ترسهام غلبه کنم. مجبور شدم یاد بگیرم که چطور در حضور جمع سخنرانی کنم. مجبور شدم یاد بگیرم که چطور یک سخنرانی رو طراحی کنم. مجبور شدم یاد بگیرم که چطور از افرادی که ابتدا از اونها می ترسیدم درخواست وام بکنم و مواردی مثل این. همه اینها ترسناک بود، اما وقتی اونا رو انجام دادم و جان به در بردم دیگه نمی ترسیدم که در آینده هم اونا رو انجام بدم. حالا می تونی خونم، پولم، ماشینم و همه چیزم رو از من بگیری و هیچ مهم نیست. می دونم که چطور مقدار بیشتری از اونا رو ایجاد کنم و علتش اون کسیه که شدم، نه اون چیزیه که دارم.
آها، به نکته خیلی مهمی اشاره کردی. من میخوام به سراغ کتاب عامل علاءالدین برم، ولی قبلش میخوام یه استراحتی بکنیم و یه فاصله بگیریم و دوباره برگردیم و از کتابت بگیم. عامل علاءالدین. دیمور از برنامه مایک لیتمن میشنوید و در کنار من جک کنفیلد، یکی از میلیونرهای بزرگ آمریکا نشسته. خب جک، بریم به سراغ کتاب عامل علاءالدین، کتاب خیلی پرفروشی که به همراه دوست خوبت مارک ویکتور هنسن نوشتی. عامل علاءالدین چیه؟
خب چیزی که من و مارک در تدریس سمینارهای انگیزشی کشف کردیم اینه که مردم همه چیز رو یادداشت میکنن اما بعد نمیرن کاری در این باره انجام بدن. پس متوجه شدیم که یه جای کار میلنگه. چیز اصلی که مردم متوجه نمیشن اینه که کمک، مساعدت، پشتیبانی و سرمایه‌ای که برای رسیدن به رویاهاشون لازم دارن رو از دیگران درخواست نمیکنن. حالا بیا نگاهی به داستان علاءالدین بندازیم. تنها کاری که اون باید میکرد این بود که خواستش رو از غول چراغ درخواست کنه و غول اون رو خود به خود ایجاد میکرد. ما متوجه شدیم که آنچه کمه این عامل درخواست کردن مردمه، عامل علاءالدینه. و پس در این کتاب دلایلی رو فهرست کردیم که چرا مردم میترسند درخواست کنند. در این باره صحبت کردیم که چطور در عرصه‌های مختلف درخواست کنیم، چطور سر کار درخواست کنیم، چطور در خونمون درخواست کنیم، چطور از همسرمون یا بچه‌هامون درخواست کنیم و چطور درخواست کنیم تا بتونیم چیزی که می‌خوایم رو به دست بیاریم. یه مثال برات میزنم مایک. یه نفر بود که برنامه ای رو به نام کودکان رو تغذیه کنیم اداره میکرد.
درسته.
این سازمانیه که بچه ها رو در سراسر دنیا تغذیه میکنه. وقتی اون ماجرای کره شمالی پیش اومد، اون متوجه شد که 50,000 بچه در کره شمالی هستن که در معرض خطر مرگ قرار دارند. او کسی رو نداشت که حاضر باشه به کره شمالی پرواز کنه، چون این خطر وجود داشت که هواپیماشون رو بزنن. اون عامل علایالدین رو خوند و متوجه شد که از تمام خطوط هوایی سوال نکرده. پس شروع کرد به درخواست کردن از تمام خطوط هوایی باربری و تمام خطوط هوایی مسافربری. بعد از اینکه به 39 خط هوایی رسیده بود، اونا گفتند باشه، ما بارت رو به اونجا میبریم. به همین خاطر تونست 1,000,000 دلار غذا و وسایل رو به کره شمالی ببره و جون 50,000 بچه رو نجات بده. پس موضوع فقط این نیست که از شخص مورد علاقتون درخواست قرار ملاقات بکنید. داریم درباره درخواست کردن در هر سطح و رسیدن به چیزی که می‌خوایم صحبت می‌کنیم.
پیام خیلی قدرتمندیه. چون در کتاب مقدس هم اومده که طلب کنید و به شما عطا خواهد شد. حالا بیا یک لحظه عامل علایالدین رو همینجا رها کنیم. چند دلیل هست، در حدود 5 دلیل که چرا مردم دست به عمل نمیزنن. بیا حالا روی دلیل اصلی این که مردم درخواست نمی کنن تمرکز کنیم.
اولین دلیل این که مردم درخواست نمی کنن ناآگاهی مایک. نمی دونن چه چیزی رو درخواست کنن، هرگز یاد نگرفتن چطور درخواست کنن و نمی دونن از چه کسی باید درخواست کنن. پس این در اصل یکی از دلایل اساسیه. دومین دلیل باورهای محدود کننده و ناصحیحیه که مردم دارن. مثل این باور که از همه چیز به اندازه کافی وجود نداره، یا اینکه اگه من رو دوست داشته باشی لازم نیست از تو درخواست کنم، یا اینکه دنیا جایی نیست که پاسخگوی درخواست هات باشه، کسی به نیازهای من اهمیت نمیده، اگر به چیزی که میخوام برسم براستی باعث بدبختی من میشه. در واقع لازمه که به درون خودت بری و بعضی از این باورهایی که در دوران کودکی برداشتی رو بیرون بریزی. اما دلیل سوم ترس از جواب رد شنیدنه. مردم خیلی از ضایع شدن میترسن. مثال فروشنده رو خیلی دوست دارم و اون داستان فروشنده‌ای که سعی میکرد موفق به دیدار رئیس شرکت بشه. زنی که منشی رئیس بود به او گفت امکان نداره بتونی اون رو ببینی. فروشندم پرسید اگه همین طور سرم رو پایین بندازم و داخل برم چی میشه ها؟ زنم میگه خب رئیس تو رو از اتاقش بیرون میکنه. فروشندم فکر کرد مگه چی میشه؟ من که در راه رو هستم، اگه داخل برم و من رو بیرون بندازه دوباره به راه رو برمیگردم. من که حالا هم در راه رو هستم، پس از این که هستم بدتر نمیشه. پس سرش رو انداخت و داخل اتاق شد و گفت آقای رئیس، من فقط 1 دقیقه از شما وقت میخوام. رئیس اون رو بیرون ننداخت. حتی اگر این کار رو میکرد مگه چی میشد؟ اون از همون اول هم در راه رو بود مایک. پس ما میترسیم احمق به نظر برسیم، میترسیم سرشکسته بشیم، میترسیم به نظر بیاد که نمیدونیم چی کار داریم میکنیم، میترسیم نادان به نظر برسیم. پس تمام این ترس ها جلومون رو میگیره.
درسته.
مسئله 4 اعتماد به نفس پایینه. خیلی از ما احساس نمی کنیم که ارزشش رو داریم که نیازهامون برآورده بشه. یک بخش اون از باورهایی میاد که در کودکی از والدینمون گرفتیم. این چیزیه که به ما یاد دادند. پس اگر از کتاب‌ها و برنامه‌های آموزشی افزایش اعتماد به نفس استفاده کنیم، ارزشی که برای خودمون قائل هستیم بالا میره. پس احساس می‌کنیم که ارزشش رو دارید که درخواست کنید. آخرین مورد همون مردیه که آدرس رو سوال نمی‌کنه. اصل موضوع غروره. اون فکر می‌کنه لازمه که خودش بدونه. نمی‌خواد به نظر بیاد که نمی‌دونه یا نیاز به چیزی داره. من با یک شرکت هواپیمایی بزرگ همکاری می‌کردم و کسانی که به اونها مشاوره می‌دادم به طور متوسط سالی 70,000 دلار درآمد داشتند. از اونها سوال کردم اگر اطلاعاتی که قرار بوده داشته باشید رو ندانید، اما بدونید کسی که در اتاق روبروی نشسته اون رو داره، چند نفر از شما به اتاق روبروی میرید و سوال می‌کنید؟ بیشترشون گفتن که حداقل 15 دقیقه وقت میذارن تا خودشون به دنبال اون اطلاعات بگردن، چون نمیخوان احمق به نظر برسن.
قبلا در این باره صحبت کردیم که چطور جهان به عمل پاداش میده. این همون مفهوم قانون جهانیه، طلب کنید و به شما عطا خواهد شد و سایر موارد مشابه. میشه کمی هم درباره کلیت این مفهوم معنوی صحبت کنی که قانون جهانی چطور عمل میکنه؟
در اصل از هر دست که بدی از همون دست پس میگیری. نحوهی که دیپاک چوپرا در این باره صحبت میکنه رو خیلی دوست دارم. اون میگه که یک میدان جهانی از آگاهی وجود داره که ما میتونیم از طریق مدیتیشن و تمرین های تمرکز وارد اون بشیم. اغلب وقتی که در حالت آگاهی هستیم، همه یکی هستیم، تنها نیستیم، همه یکی هستیم. اتفاقی که میفته اینه که داخل این آگاهی میفتی، داخل مفهوم میفتی.
درسته.
دیپاک میگه که میخوام امروز در والاترین خدمت به بیشترین تعداد مردم باشم. چیزی که من میگم اینه که میخوام در حالی که میتونم در قالب والاترین مطلوب ذهنی مردم از نظر عشق و لذت زندگی کنم، به بیشترین تعداد اونها کمک کنم. این که امروز در برنامه رادیویی تو شرکت کردم مایک، به عنوان راهی برای انجام این کاره. این کار رو با نوشته هام، برنامه های صوتیم و غیره انجام میدم.
درسته.
وقتی به فکر سوپ جوجه برای روح افتادی، آها،
این صحبت تو اینجا نگه دار جک، چون میخوام یه فاصله بگیرم و بعد برگردیم و به صورت مفصل راجع به این کتاب فوق‌العاده سوپ جوجه برای روح صحبت کنیم. موافقی یا نه؟
آره حتما. من
نوشیدنی چطوری؟
حتما مایک.
پس میریم و برمیگردیم. ما در کنار جک کنفیلد هستیم و جک میخواست برای ما از کتاب سوپ جوجه برای روح بگه.
درسته مایک. ببین، وقتی که به فکر سوپ جوجه برای روح افتادیم، میخواستیم که در فهرست پرفروش در این کتاب های نیویورک تایمز شماره 1 بشیم.
نهای.
همه گفتن غیر ممکنه. ناشرمون هم اون رو باور نداشت. بچه های نیویورک تایمز هم باور نمی کردن. کاری که کردیم این بود که شروع به درخواست از جهان کردیم که به ما کمک کنه تا به اون برسیم و این کار رو هم از طریق تجسم این هدف به گونه ای که از قبل به اون رسیدیم انجام دادیم. به راستی فهرست نیویورک تایمز رو برداشتیم، بالاش رو لاک گرفتیم و روی اون تایپ کردیم سوپ جوجه برای روح. چیزی که با هر روز انجام دادن این کار رخ داد این بود که ناخودآگاهمون شروع به رسیدن به راه حل‌ها کرد و به راه‌هایی برای فروختن کتاب‌ها رسید. اینکه فقط در کتاب فروشی ها نباشه که فقط 7% امریکایی ها داخل اونها میرن، بلکه در اغذی فروشی ها، سوپرمارکت ها، بقالی ها و انواع مغازه های مختلف باشه. یکی از موفق ترین جاهایی که این کتاب بیشترین فروشش رو داشته آرایشگاه های زنونه است.
خیلی جالبه.
آره. میدونی مایک، چون زنا ساعت ها در اونجا میشینن تا ناخوناشون رو درست کنن، منتظر نوبتشون میمونن یا در زیر سشوار میشینن. شروع کردیم به فروختن هزاران و هزاران کتاب از طریق آرایشگاه های زنون.
بچه ایده فوق
عالی بود. بالاخره سر از فهرست نیویورک تایمز در آوردیم و کتابمون بیشتر از 1 سال در این فهرست حضور داشت. پس مسئله فراتر از اینه که فقط از 1 نفر درخواست کنی و بگی به من پول میدی، بلکه راه های خلاقانه ای هست که از ناخودآگاه خودت درخواست کنی، از خدا درخواست کنی، از جهان درخواست کنی و از دیگران درخواست کنی.
به کلمه ناخودآگاه اشاره کردی. فکر میکنم این شاید قدرتمندترین نیروی جهانه. میشه چند قدم یا کلید به ما بدی که چطور به نیروی ناخودآگاهمون دست پیدا کنیم؟
درسته. 2 راه برای به کارگیری ناخودآگاه هست. یکی درخواست اطلاعات از ناخودآگاهه. دومی برنامه ریزی ناخودآگاه با اطلاعاتیه که میخواید داشته باشید. در مورد اول فرض کنیم که من میخوام فردا با تو یک جلسه کاری داشته باشم. فردا سعی خواهم کرد چیزی رو به تو بفروشم یا قراردادی رو با تو امضا کنم. کاری که میکنم اینه که شب قبل از اینکه به جلسه برم، وقتی میخوام بخوابم به جای آرامی میرم و در سکوت میشینم. اگه تو رو پیشتر دیده باشم تصویرت رو به ذهن میارم، اگه نه هم فقط اسمت رو. روی اسمت یا تصویرت تمرکز میکنم و بعد آگاهی از ترسهات، نیازهات و خواستهات رو داخل ناخودآگاهم میارم. پس میتونم تو رو به راستی بشناسم و در ذهنم اغلب میتونم با تو مصاحبه بکنم، چون همونطور که پیشتر هم گفتم در سطح ناخودآگاهه که همه با هم مرتبط هستن.
درسته.
این بخش از منه که میدونه تو از چی میترسی و میدونه که تو چی میخوای. همه ما کمی علم غیب هم داریم مایک. بیشتر ما در این زمینه آموزش ندیدیم، اما نیازی هم به آموزش نداریم. فقط کافیه که این سوال رو بکنیم. پس ما فردا به جلسه میاییم و من از پیش دارم متناسب با چیزهایی که میدونم ترسهای تو، نیازهای تو و خواستهای تو که عمل میکنم، چون اینا رو از طریق ناخودآگاه فهمیدم.
درست.
کار دومی که میتونم انجام بدم اینه که ناخودآگاه ما تا حدی و از نظری مثل یک کارمند احمقه. هر کاری که به او بگیم میکنه، اما باید چیزی که میخوایم انجام بدیم رو خیلی مشخص بگیم. پس به ناخودآگاهمون، به ذهنم میگم چیزی که میخوام بکنی اینه که به سه راه حل برای حل مشکلی که با این ناشر داریم برسی. میتونم این کار رو قبل از رفتن به بستر انجام بدم، میتونم این کار رو زیر دوش انجام بدم، یا در هر جای دیگه‌ای. به اون میگم که میخوام این کار رو تا قبل از ساعت 5 بعد از ظهر یا 8 شب یا هر وقتی که میخوام انجام بدی. به راستی روز بعد قبل از ساعت 5 بعد از ظهر به سه راه حل میرسم. همچنین میتونم با تجسم موفقیتی که میخوام در هر جنبه‌ای از زندگی داشته باشم ناخودآگاهم رو برنامه ریزی کنم. میخوام چطور به نظر بیام، میخوام چه وزنی داشته باشم، میخوام درآمدم چقدر باشه، چه ماشینی میخوام. هر روز چند دقیقه رو با تجسم این چیزا میگذرونم، طوری که انگار پیشتر به اونا رسیدم. خیلی فوق‌العاده میشد اگر مردم فقط این کار رو انجام میدادن. میتونم کلی داستان از کسانی برات تعریف کنم که درآمدشون رو 3 برابر کردن، وقت آزادشون رو 2 برابر کردن، یا چنان وزن کم کردن که هیچ کس باور نمی کرد انجام بدن.
خب تو چه کتابهایی رو برای خوندن توصیه میکنی؟
خب میدونی مایک، من کتابای تام پیترز رو خیلی دوست دارم. اگر در کسب و کار هستید کتابهای آشفتگی رو حتما بخونید. به راستی کتابای خوبی هستن. فکر میکنم جرأت برد داشته باشید و عامل علاءالدین، هرچند که کتابای خودم هستن، اما به راستی فکر میکنم که در زندگی مردم یه تغییر واقعی ایجاد میکنن. فکر میکنم اگر مشغول به کار باشید کتاب سوپ جوجه برای روح در سر کار از مجموعه ما کتاب خوبی. هر کتابی از جیم رون و دنیس ویتلی عالیه. همه ای کسایی که تو در برنامت با اونا مصاحبه کردی واقعا عالیه.
بی نظیره.
دقیقا. جیم رون میگه اگه هفته 1 کتاب بخونی در 1 سال 52 کتاب خوندی، در 10 سال 520 کتاب خوندی، جزو 10% برتر در رشته خودت میشی، با انگیزه تر و آگاه تر خواهی بود، در رشته خودت رهبر میشی. اگه میخواید پولدارتر بشید باید خودتون رو آموزش بدید.
شمایی که حرفای جک کنفیلد رو شنیدید هم خودتون رو آموزش بدید. برید عامل علایدین رو بردارین و بخونین، کتاب خیلی خیلی فوق‌العاده‌ایه. جک، در زمان کوتاهی که برامون باقی مونده کمی هم از گروه مغز متفکر بگو.
فکر میکنم تشکیل یک گروه مغز متفکر یکی از رازهای ثروتمندانه که به شدت مخفی نگه داشته شده. در اصل باید با 5 یا 6 نفر دیگه که حداقل 2 برابر تو درآمد دارن دور هم جمع بشید. یه بار تونی رابینز و همکار من مارک ویکتور هنسن با هم ملاقات کردن. مارک گفت تونی، تو سالی 50 میلیون دلار در میاری، من سالی 5 میلیون دلار در میارم، فرقش تو چیه؟ تونی گفت مارک، تو یک گروه مغز متفکر داری. ادامه داد بیشترین درآمد کسانی که در گروه مغز متفکرت هستن چقدره؟ مارک گفت نمیدونم، 5 یا 6 میلیون دلار. تونی هم گفت همه در گروه مغز متفکر من سالی 100 میلیون دلار یا بیشتر در میارن. تونی با چنین کسانی معاشرت میکنه، اونا به نسبت اکثر ما در افکارشون به صفرهای خیلی بیشتری فکر میکنن.
جک، تو برای سخنرانی در شرکت‌های بزرگ پول خیلی زیادی می‌گیری. تأثیرگذارترین راهبردهای سخنرانی از نظر تو چی هستن؟
به نظر من باید موضوع صحبتت رو دوست داشته باشی و مخاطبات رو هم همچنین. اگه موضوع صحبتت رو دوست داشته باشی و وقت زیادی صرف یاد گرفتنش بکنی و اون رو با هیجان ارائه کنی، مردم هیجان زده خواهند شد. برانگیخته میشن و از تو می‌خوان که بدونن طرح‌های تو چیه و از اونها چطور استفاده کنم؟
بذار این سوالم ازت بپرسم. لیو بوسکالیا، کسی که به راستی روی من تأثیر گذاشته، به تازگی درگذشته. آیا تو هیچ صحبتی درباره اون داری یا چیزی هست که در این سالها از اون یاد گرفته باشی؟
بذار یه چیزی بگم. لیو به من یاد داد که هرچی هم که پیش بیاد همیشه میتونی مهر ببرزی. همیشه میتونی به عشق برگردی و این چیزیه که من همیشه به اون پناه بردم. هیچ وقت سعی نمیکنم با کسی وارد شرایط خصمانه بشم. همیشه یک شرایط برنده برنده ایجاد کنید و متوجه باشید که همه دارن با اون دانش، آگاهی و بصیرتی که دارند بهترین کاری که از دستشون برمیاد رو انجام میدن.
خیلی عالی بود جک، واقعا ازت ممنونم که در برنامه مایک لیتمن شرکت کردی.
من خواهش میکنم مایک، سپاسگزارم از تو.
از همه مخاطبان برنامه مایک لیتمن هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودند و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده بهترین گفته های جک کنفیلد باشند.
بعضی افراد بعد از اینکه یه درخواست مختصر میکنن پس میکشن، زود جا به جا میشن، زود جا میزنن. به درخواست کردن ادامه بدید تا به جواب هاتون برسید. در کار فروش هم اغلب 4 یا 5 نه هست تا به 1 بله برسید. کسانی که با اطمینان درخواست میکنن خیلی بیشتر از کسانی که مردد و نامطمئن هستند به دست میارن. وقتی مشخص کردید که چی میخواید و اون رو درخواست میکنید، با اطمینان، تعهد و یقین درخواست کنید. موفقیت به این بستگی داره که در نگفتن بدون احساس گناه بهتر بشید. اگر همیشه به پروژه کس دیگه‌ای بله بگید، نمیتونید در رسیدن به هدف‌های خودتون پیش برید. فقط وقتی میتونید در رسیدن به نوع زندگی دلخواهتون پیش برید که روی چیزهایی تمرکز کنید که اون نوع زندگی رو ایجاد میکنید. وقتی شروع میکنید به عمل کردن در جهت رسیدن به تحقق هدفتون و رویاهاتون، باید بفهمید که هر عملی بی نقص خواهد بود. هر عملی به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. هر عملی نتیجه نخواهد داد. اشتباه کردن به نتیجه ناقص رسیدن و تجربه کردن برای دیدن اینکه چه خواهد شد، همه جزئی از روندی است که در نهایت آن را درست خواهد کرد. مشکل اکثریت افراد اینه که خود رو در معرض آموزش مادام العمر یا شرکت در سمینارها یا چنین چیزهایی قرار ندادند. اگر اطلاعات در تلویزیون نباشه، در فیلم هایی که میبینید نباشه و در معدود کتاب هایی که میخرن نباشه، اون رو به دست نمیارن.